أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیات سوره طلاق صحبت میکردیم، در مورد آیه احص العده عرض کردم که آیون معمولا معنا میکنن که ایام عده رو شما بشمارید. این چیزی بوده که کلمات مفسرین تو اونجایی که من دیدم همه تقریبا اینجوری معنا کردن، ولی تو این مسالک‌ال افهام فاضل جواد یه احتمالی مطرح کرده و نمیدونم، میگه بعضی گفتن و میگه بعیده، خودشم بعید میدونه. اون اینه که احصل عده یعنی این که طهر رو مواظب باشه، یعنی طهر رو بشمرید، از طهر محافظت کنید. ما خب تو جلسه قبل عرض کنم خدمت شما، نکاتی رو عرض کردیم برای بعد این معنایی که ذکر شده و تقویت هم معنای مشهور. بعد به ذهنم رسید که اصل این معنا اصلا ناشی، این احتمال ناشی از یک اشتباهی هست که از تفسیر آیه قبل به اینجا سرایت کرده. اون این هست که در آیه قبل، یعنی در آیه قبل که در جمله قبل عبارت این هست یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تقریبا مسلم هست در میان کلمات مفسرین که این طلقوهن لعدتهن یعنی این که در طهر غیر مواقعه باید طلاق انجام بشه. حالا اختلافاتی هست در مورد این که این طلاق اگر در طهر غیر مواقعه واقع نشد صحیح هست یا باطل هست، اونا یه بحثایی هست، ولی در این که طلاق مأمور به و طلاق سنت، طلاقی که بدعی نیست، طلاقی هست که در طهر غیر مواقع باید واقع بشه، بحثی نیست تقریبا. و این آیه رو هم میگن مراد تو کلمات مفسرین تو جامع البیان طبری ملاحظه بفرمایید، تمام اقوالی که نقل میکنه در مورد این طلقهن لعدتهن بازگشتش می این هست که از این آیه استفاده میشه که طلاق باید در طهر غیر مواقعه واقع بشه، حالا لاقل تکلیفا. بحث سر اینه که چطور از این آیه این معنا استفاده میشه. آیا کلمه عدتهن به معنای طهر من الحیض که ممکنه عبارت روایت ابوالجارود ایهام این معنا رو داشته باشه، توهم این معنا از عبارت ابوالجارود هست، فطلقوهن لعدتهن والعده الطهر من الحیض، کانت عده به معنای طهر من الحیض. آیا این هست یا اینکه نه نکته دیگریه؟ چیزی که از کلمات مفسرین استفاده میشه این هست که عد دو تا معنا داره. یک معنا یعنی اسم مصدر هست به معنای عد نگه داشتن، یک معنا به معنای ایام عد که مصدر به معنای مفعول هست، یعنی اون ایامی که زن اون ایام رو می شمارد، ایام معدوده. ظاهراً اینجا به قرینه احص العده کلمه عده به معنی ایام عده است، چون اون معنای مصدری احصای عده معنا نداره، عده نگه داشتن قابل احسان نیست، اونی که قابل احسان هست و میشمرنش ایام هست. خب اد فتلقوهن لعدتهنم ظاهرا ادش به معنی ایام اده هست. اون وقت اینا میگن این لام به معنای فی هست، احصل اده یعنی فی ایام عدتهنم. خب مراد از فی ایام عدتهنم این نیست که در ایامی که قبل از طلاق ایام عده باشه اونها رو طلاق بگی. خب عده اصلا با طلاق بیاد. اینی که میگن مراد ایامی هست که اگه طلاق انجام بشه عده شروع میشه، ایامی که اگه طلاق انجام بشه عده انجام میشه. فتلقون لعدته، نه یعنی در زمانی که این زمان زمان آغاز عده هست، یعنی زمانی که طلاق انجام میشه عقلی به اون زمان عده تحقق پیدا میکنه. خب چون مسلم هم هست عده طهر هست که از ایام عده حساب میشه، یعنی اگر هم در طهر مواقعه باشه یا حیض باشه اون حیض جزء عده حساب نمیشه، میگن این معناش اینه که در طهر باید واقع بشه، یعنی در زمانی واقع بشه که این زمان جزء طهر جزء عده قرار میگیره. بنابراین نه اینکه کلمه عده به معنای طهر غیر موقت، عده به معنای خودشه. لامی که اینجا هست این لام یا به معنای فی هست یا به معنای فی هست، یا اگر فی هم که یا اند، حالا فی اند تعبیر میکنن اللامو لتعقید یا لتعمید، همه اینا به یه معناست، تعمید و تعقید اینها یعنی لام به معنای لام وقتیه است، شبیه لا یجلی ها لوقته ها یعنی فی وقته ها، عقم السلات لدلوک شمس یعنی فی دلوک شمس، میگن اند دلوک شمس همثال اینها. پس این عده به معنای ایام عده است. و من تصور میکنم حالا این نکته هم عرض بکنم، یه در ذیل این آیه عبارتی از ابن عباس معروف هست میگه لقبول عدتها معنا کرده. من فکر میکنم این لقبول عدتها میخواد همین نکته رو بگه، لام به معنای فیه یعنی فی قبول عدته ها، یعنی در زمانی که طلاق انجام میشه عده شروع میشه. تعبیری چیز داره تو مجمع البیان داره، عبارت نگاه بفرمایید، میگه فتلقوهن لعدتهن ای لزمان عدتهن و ذالکه ان یطلقها فی طهر لم یجامعها فیه. بعد از مفسرین هم که این معنا رو گفتن ذکر میکنه، میگه فهازا هو طلاق للعده لانها تعتد به ذالک الطهر من عدتها و تحصل فی العده عقیب الطلاق. یعنی زن طلاق که بده بلافاصله وارد عده میشه. این سی اند امثال اینها که میخوان بگن مرادشون اینه، قبول عدتها. من فکر میکنم مراد ابن عباس هم همین بود، حالا ابو حنیفه و بعضی از اینها این رو یه معناهای خاصی کردن، قبول عدتها گفتن مراد مقابل عدتهاست، یعنی حیث چیه مقابلش به اصطلاح عرض کنم طهر. اون وقت چون عده رو میخوان به معنی حیث بگیرن، قبول عدتها یعنی نقطه مقابل عدت ها. وقت لعدت ها کلمه عده رو آیه قرآن به کار برده مرادش عکسش باشه. اخیرا گفتن اصلا به اصطلاح این حرف اصلا زدنیه که قبول عدت ها معنا لعدت ها رو هم تفسیر میکنه ها، لعدت ها یعنی برعکس عدت ها، مقابل عدت ها. خب این حرفای یا حالا باز اون کشراف یه مقداری چیسته مستقبلات لعدت ها میگه، میگه زمانی که مثلا 10 روز بعدش عده شروع میشه، 10 روز بعدش یعنی اون حیضش، اون همه حرفای گفتنی نیست. قبول عدته ها این نکته رو میخواد بگه که در واقع زمانی که اگر طلاق انجام بشه عقیب طلاق عده واقع میشه، نه زمانی که قبل از طلاق، اون زمان زمان عده است. یعنی در واقع اشاره به این نکته میکنه که این که شارع میگه در این زمان، در زمان طهر باید باشه، طهر خودش خصوصیت نداره، طهر رو بر این امر کردیم که از زمانی که طلاق شروع میشه عده شروع بشه. این حتی علتی هم که نگفته لطهره، نه، چون طهر به ما و طهر موضوعیت نداره. طهر به اعتبار این که اگر در طهر واقع بشه از همون زمان عده شروع میشه، مأمور و به هست که طلاق باید در طهر واقع بشه. طلاق باید در زمانی واقع بشه که با انجام طلاق عده شروع شود. اینجوری پس بنابراین عده به معنای طهر نیست، عده به معنای ایام عده است. احصل عده این ایام عده رو بشمارید. اون بحثا و حرف و حدیث ها در نحوه تفسیر لامه. احصل عده دیگه لام نداره که اون حرفا و بحثا و امثال اینها در مورد اون وجود داشته باشه که چجوری احصل عده یعنی ایام عده رو احصا کنید. ایام عده رو احصا کنید یعنی بشمارید. یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم، احصا با عد فرق داره. احصا یعنی کامل شمردن، استقصاء العد رو میگن احصا. الان احصا اصطلاحاً به معنی آمارگیریه. آمار یعنی کامل شمردن، تک تا آخر، تا عدد آخر شمردن رو میگن احصا. این در واقع تأکید بر این هست که اون ایام رو دقیق بشمارید. ببینید گاهی اوقات فرض کنید میگن که اگر یه موقع بگن شما دستتون رو بشور، این یه معناست. یه موقع بگن دستتو کامل بشور، دستتو بشور ممکنه یه مقدارهای کمی که عرف مسامحه میکنه اونها محفوظ باشه، ولی وقتی بگی دستتو کامل بشور یعنی همه ریزکاری ها رو هم باید رعایت کنی. احصل عده یعنی در عده هم باید ملاحظه دقت بشه. اینجور نباشه که بگی مثلا حالا 4 ماه و فرض کنید 10، حالا اون که مال عده وفاته، ولی 3 ماه گفتیم، 3 ماه دقی لازم نیست، تقریبا 3 ماه که شد گردش کنید بگید که نه نه، احصا باید بشه، باید دقیقا به طور کامل عده باید سپری بشه تا این حکمهای مربوط به عده تمام بشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما یه عبارت دیگه هم در مورد قبول عدتها بخونم. ابن طاووس بحر العلوم جلد 3 صفحه 460، ابن طاووس عن ابی، از طاووس یمانی این علی القاعده باید نقل شده باشه، میگه قال حد الطلاق ان یطلقها قبل عدتها، قلت و ما قبل عدتها؟ قال طاهره من غیر جماع. قبل عدتها رو معنا میکنه طاهره، این به همین معناست. یعنی یعنی زمانی که این زمان به اصطلاح استقبال میکنه عدهش رو، یعنی زمانی که اگر طلاق واقع بشه عده درش واقع میشه، که اون زمان زمان طهر غیر مواقع هست. بنا من و من هنا یظهر، یه عبارتی تو تفسیر ماتریدی هست، ظاهرا مراد این هست، میگه فتلقت، که تو این برنامه کامپیوتری تعویلات اهل سنت جلد 2 صفحه 155 عبارت این است، میگه فتلقوهن لعدتهن ای فی عدتهن او فی الزمان الذی یصلح لعدتهن. فلامو به معنا فی، فی زمان الذی یصلح لعدتهن، نه اینکه کلمه عده به معنای زمان صالح للعده است. این خیلی تجوز خاصی میخواد. ظاهرا مراد فی زمان الذی یفلو لعدته نه، یعنی زمانی که اگه طلاق واقع بشه عده واقع میشه. میخواد بگه زمانی که قبل از طلاق زمان عده نیست، با طلاق زمان عده میشه. این اشاره ظاهرا همش اشاره به همین نکته است که اگر ما فی یا اند معنا میکنیم لام رو، در رتبه سابق از طلاق نباید این عده باشه، زمانی که با طلاق زمان عده میشود. این همه عرض کردم، این همه بحثا در مورد نحوه تفسیر لامه، و الا عدهش به معنی از ایام معدوده است. بنابراین احصل عدم یعنی ایام عده را احصا کنید، که تو کلمات مفسرین هم من ندیدم این معنی که تو تفسیر فاضل جواد نقل میکنه از کسی کسی قبل از اون. البته خود ایشون هم قبول نمیکنه، میگه این بعیده، ولی نمیدونم مال کی هست این عبارت. هم خیلی عبارت مستبدی، اصلا احتمالش هم احتمال قابل توجهی نیست. خب برای تقدیر ما عرض کردیم احصل عده ظاهراً با توجه به اینکه خطاب به مردهایی هست که زنانشون رو طلاق میدن، مراد عده‌ای هست که مرد درش میتواند رجوع کنه. به قرینه این زیلش هم که لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، اون هم ناظر به همین هست. و اینی که در روایت صحیحه سعد بن ابی خلف گفته که این مربوط به طلاق عده‌ای هست که این حکم عدم جواز خروج و حکم عدم جواز خروج و عدم جواز اخراج مربوط به عده رجعیه هست، و الا عده‌ای که مرد حق رجوع درش نداره اون رو ناظر نیست. این از خود آیه هم همین معنا استفاده میشه که عرض کردم، اگر هم به فرض کسی قائل به اجمال باشه، مقتضای استصحاب عدم وجوب یعنی الزام و اون بحثی که در جلسه قبل در مورد استصحاب کردن، مقتضای استصحاب هم همین مفادی است که از روایت استفاده میشه. ما تو جلسه قبل عرض کردیم که ظاهراً حرمت اخراج و حرمت خروج یک حقی هست برای زن و شوهر، با توضیحی که دادیم نشد یه تفحص کامل بکنم، همینجوری یه مقداری که تفحص کردم. تنها چیزی که دیدم در این مورد عبارتی بود از عطا. عطا برخلاف اون مطلبی که ما گفتیم گفته، عطا میگه اگر مرد اجازه بدهد که زن در غیر خانه مرد عده نگه دارد عند اهلها، فقط شارکها فی الاسم. این تو تفسیر طبری از عطا نقل کرده این مطلب رو. این پیداست این رو به عنوان حق نگرفته که با اجازه شوهر این حق ساقط بشه، میگه شوهرم حق نداره که برخلاف او. عرض کردم این ظاهرایه این نیست که عطا گفته. خب ادامه، الا ان یأتین بفاحشة مبینه است. مبینه است دیگه، به کسر دیگه. حالا کلمه بینه هم لازمه هم متعدیه. بینه هم به معنای به هم معنی تبینه است، هم به معنی تبیینه، هر دوش هست. اینجا ظاهرا مبینه به همون معنای مبینه است که بنابراین که مجهول باشه، یعنی فاحشه آشکار، فاحشه آشکار. حالا مراد از این فاحشه آشکار چیه؟ روایات مختلف هست. حالا من چند تا روایتی که تو تفسیر برهان در این مورد هست میخونم، حالا اینا جمعش چه شکلیه. تو من دیگه اونو نیوردم، حالا اونو ملاحظه بفرمایید. بعضی روایت های مرسل هم توی عرض کنم نور الثقلین نقل شده که تو تفسیر برهان نیومده، اونا رو الان مراجعه کنید، اگه شد فردا اونا رو هم میارم اونا رو بخونم. عرض کنم در محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی هن بعض اصحاب یعنی رضا علیه السلام فی قوله عز و جل لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه قال اذاها لأهل الرجل و سوء خلقها. این الا ان یأتین، این الا ان یأتین بفاحشة مبینه چیز لا تخرجوهن من بیوتهن است، استثناء از اونه، یعنی حق اخراج مرد نداره مگر اینکه زن فاحشه مبینه ای انجام داده باشه. این فاحشه مبینه رو طبق این روایت آزار دهنده و بد اخلاقی زن هست. حالا بله، حالا صرف کنید، حالا صرف کنید. این یک روایت. روایت دیگه، این روایت مرسل است دیگه، ان بعض اصحابه. روایت دیگه باز و انها ان بعض اصحابنا ان علی ابن الحسن المیثمی ان علی ابن الاسباد ان محمد ابن علی ابن جعفر. علی ابن حسن المیثمی، علی ابن میثمی باید مصحف تیمی باشه، من نشد مراجعه کنم به خود کافی و اینها، این یا تیمی یا تیمولی که علی ابن حسن ابن فضال هست که چون مولا تیم الله بوده نسبت به تیم الله تیمی یا تیمولی هست. ان علی ابن اسباط، خب نوبت مرسل هست ولی حالا غیر از ارسال تو سندش چند نفر هست که گیر دارن، بعضی هاشون از جهت مذهب مورد بحث هستن، یکی همین علی ابن حسن ابن فضال که مورد بحث هست. علیه که خب مورد بحث نیست، یعنی فتحیه، امامی مذهب نیست. یکم علی ابن اسباط هست، حالا علی ابن اسباط مورد بحثه، در این که علی ابن اسباط فتحی بوده است بحثی نیست، ولی نجاشی میگه که با علی ابن مهزیار یک گفتگوهایی کردن، نامنگاریایی کردن و علی ابن مهزیار باعث شد که علی ابن اسباط رجوع کنه از فتحیتش. تو رجال کشی میگه نه، با هم گفتگو کردن ولی این گفتگوها فایده نکرد و علی ابن اسباط مات علی مذهبه، امثال اینها. اونجوری که گفتن بعید نیست قول نجاشی مقدم باشه به دلیل بعضی از مؤیدات خارجی، نه به خاطر اینکه ذاتن قول نجاشی بر قول عیاشی یا قول رجال کشی مقدم هست، نه اون همچی تقدیم ذاتی نداریم، چون بعضی رو روایت علی ابن مهزیار و امثال اینها یه مکاتبه علی ابن مهزیار هست که امام علیه السلام با رحمک الله و رحمه الله یا رحمه این تعبیرش رو یادم نیست، ترحم و امثال اینا مؤید این هستند که مذهبش صحیح بوده همین علی ابن اسباط. رو مراجعه کنید به این استدلال شده، به نظر استدلال خوبی میاد اگر اون روایتش از جهت سندی و امثال اینها خام باشه. به هر حال قول نجاشی ظاهرا در اینجا مقدم هست، ولی حالا تو روایت مورد بحث ما خیلی تأثیر نداره، چون علی ابن اسباط رو هم از فتحی بودن خارج کنیم، امام میکنیم، علی ابن حسن تیمی، علی ابن حسن فضال اون قطعا فتحی بوده و در فتحیت او بحثی نیست. بله؟ نه، بحث سر این نیست که اعتبار رو باید اعتبار نداره، بحث اینه که روایت رو باید موثقه تلقی کنیم یا صحیحه از جهت این و الا از مرسله هست. از این جهت میخوام بگم، از جهت حالا منهای بحث مرسله و منهای بحث نفر بعدیش که محمد ابن علی ابن جعفر هست، محمد ابن علی ابن جعفر هم این توصیقی نداره که 4-5 روایت هم بیشتر نداره، اونم نمیشه روایت رو چیز کرد، ولی خب اون مال پدرش، اون حسن ابن علی ابن فضاله. بعد عرض کنم اینجوری. حالا اونی که یه حالت گفتید کلمه خضوع ما رو و ذرو ما رو رو تو پرانتز یه مطلبی بگم، این که اون خضوع ما رو و ذرو ما رو علی ابن حسن ابن فضال رو بگیره، خود اون هم مورد بحثه. علی ابن حسن ابن فضال ها جای جایی چیز دارن که زمانی که علی اون از امام حسن عسکری هست و معلوم نیست که زمانی که این روایت صادر شده علی ابن حسن ابن فضال کتابهایی که بوده تألیف کرده باشه. خیلی اینا یه بحث آجاها دارن تو بعضی جاها اشاره به این مطلب میکنن که سقرویگن در مورد این که مراد علی ابن حسن ابن فضال باشه، اینا چند سه تا برادرن، محمد و احمد و علی و پدرشون حسن. خب حسن و محمد و احمد اونا طبقه شون طبقه ای است که عرض کنم زمان امام حسن عسکری و نمیم اون خضوع اون زمانی است که یا از دنیا رفته بودن یا به هر حال سنای بزرگی داشتن. چی؟ بله نه، مرادم اینه که اون زمانی که میگه نه، آخه روایت این هست میگه نه بنی فضل، کتب بنی فضل نزد ماست، خانه های ما پر از کتاب بنی فضل. این بنی فضالی که کتاب هاشون پر هست در زمان اون مکاتبه، علی معلوم نیست باشه. علی طبقش متأخر هست، طبقش متأخر هست و معلوم نیست که در زمانی که این مکاتبه صادر شده این بنی فضال رو شامل بشه. این حالا اجمالا یه جا هم بکنم یه جا هم بحث کرده باشم. آجا هم هستش، کلمات آجا هم هست که علی ابن اسفار علی ابن حسن ابن فضال معلوم نیست که داخل در اون چیز بشه. به نظرم کلمات آجا هم هست. حالا علی تقدیر محمد ابن علی روایت از جد سندی اعتبار نداره. ان قول الله عز و جل لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین فاحشه مبینه، قال یعنی بالفاحشه المبینه ان تؤذی اهل زوجها فاذا فعلت فان شاء ان یخرجها من قبل ان تنقضی عدتها فعل. که خب این ذیل عبارت تصریح هم میخواد بکنه که این اسم مستثمنش لا تخرجوهن من بیوتهن هست. خب این هم یه روایت. یه روایت دیگه هست، مرسله هست ابن باوی فی الفقیه قال سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه قال الا ان تزنی فیقام علیها الحد. میگه فاحشه مبینه اینه که اولا زنا کرده باشه، اینم زناش آشکار شده باشه با اقامه حد، این یک زنای آشکاری باشه که به وسیله اقامه حد افراد متوجه شده باشن که این زنا انجام شده. این روایت از جهت سندی مرسل است، سؤال صادق علیه السلام مرسل است و عرض کنم خدمت شما و این مرسل ما مرسلات صدوق رو هم حجت نمیدانیم اجمالا.
امام اماره است
چی؟
امام اماره رو مبینیم
حالا ممکن عضویت داشته باشه چی؟
خودش
نه مبین باید آشکار باشه. میگه شعره آشکار، آشکار شدن شرعیش به اقامه حده، این اون چیزی که شعر اون رو کنه حکم کنه. خب این این شکلی. یه روایت دیگه اینجا هست، این هست که و انهو به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله القمی ان القائم علیه السلام قال قلت له فاخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها هل لزوجها أن يخرجها من بيتها. این روایت فیده هست که توی کمال الدین وارد شده از سعد بن عبدالله قمی که حضرت قائم ملاقات کرده، یکی از سندی معتبر نیست، سندش قابل اعتماد نیست، این روایت در بحث سندی مفصلی داره که صاحب قاموس الرجال در اخبار دخیله بحث کرده، آیه صافی هم در النقود اللطیفه علی الاخبار الدخیله بحث کرده. نمیخوام الان وارد بحث مفصلش بشم، ولی اجمال قضیه عرض بکنم که از سندی روایت معتبر نیست. قال قلت له فاخبرني عن الفاحشة المبينه التي اذا اتت المرأة بها في ايام عدتها حل لزوجها ان يخرجها من بيتها. قال الفاحشة المبينه هي الصوغ دون الزنا، فان المرأة اذا زنت و اقيم عليها الحد ليس لمن ارادها ان يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لاجل الحد، فاذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خذيون، ومن قد امر الله برجمه فقد اخزاه، ومن اخزاه فقد ابعده، ومن ابعده فليس لاحد ان يغربه. من نفهمیدم ارتباط این صدر و ذیل چیه که میگه فاحشه مبینه صحق هست و بنابراین این تعلیل چجوری تحلیل اینه که نه میگه که کسی که زانی باشه زانی رو میشه باشه ازدواج کرد، خب حالا بشه ازدواج کرد یا نشه ازدواج کرد چه ارتباطی با این داره که از خونه شوهر میتونه از خونه بیرونش کنه بیرونش نکنه؟ ارتباطش با این
که میگه کسی که متعاقب
حالا چه ارتباطی داره؟ آخه میگه چون در مورد سوق شخص دیگه حق نداره باشه ازدواج کنه، در مورد زنایی که چیز داشته باشه اشخاص حق دارن، قول حق داشته باشه نداشته باشه چه ارتباط چی؟ خب بشه اون چه ربطه مبین داره؟ بالاخره فاحشه مبینه است دیگه، فاحشه مبینه است. حالا یعنی این چی؟ نه جواز خروج نه وجوب خروج، نه این حالا وقت حالا زانی هم که اون هست چون میتوانن افراد باشه ازدواج کنن حق خروج نداره یا داره؟ اون چه ربطی داره؟ حالا من سر و تای روایت رو نفهمیدم این چیه، چون این ارتباطی با اون نداره. ممکنه بگه کسی که زنا میکنه همین زنا یک همچنان که حد براش اجرا میشه این مسقط این حقش هم هست، یعنی دو تا مجازات داره، یه مجازات این به چه دلیل؟ یعنی روایت میگه که تعلیل داره میاره یعنی چی؟
این تعلیل اصلا ظاهر از این تبعیبات
میارشم چی؟
ظاهر روایت اصلا
نه، اصلا سوال این هست که حلل الزوجه ها ان یخرجه ها من بیته ها
ایسال
احاله
چی؟ که حالا من نمیفهمم خود آیه قرآن هم که از وجوب اخراج استفاده نمیشه، ازش استفاده میشه جواز اخراج، میگه حرمت اخراج در صورت اتیان به فاحشه مبینه وجود نداره، یعنی جواز اخراج دیگه. اما بالاخره من نمیفهمم این روایت معناش چیه. حتی سنادی هم عرض کردم روایت باید قابل اعتمادی نیست اینجا. حالا چی؟ حالا اونش نمیدونم، حالا اونش من خیلی نه اینش خیلی مهم نیست. این که کسی اگر روایت معتبر بود از جهت سنادی التزام بشه مشکل نبود کسی مصاحبه بکنه بگیم مجاهد میگه که اصلا امر به رجم داره و امثال اینها، میگه این مأمور به رجم هست دیگه نباید اشخاص باش ازدواج کنن، باید کنه تحویلش بدن که این رجم بشه با امثال دیگه. من نمیدونم. علی ابن ابراهیم در تفسیرش جمع کرده بین جمع کرده بفرمایید
این مطلقه اگه مطلقه رجعیه و مورد زوجه
هست مازرا مثلا
که بگید زوجه
باشه
زوجه هست ازش خوب
سنه خوب یه شما رجعه همینجا باره
باشه بله خوب زوجه مثلا
نه حالا آخه شرطش اینه که اذا اگر بتواند حالا ممکنه فرض کن مرد مسافرت بوده بعد این چیز کرده فرض احسان اینه که فرض احسان این هست که مرد باید امکان مباشرت داشته باشه ولی اگه مرد مسافرت زن زنا کرده نه نفهمیدم چی چی
چی
مثلا زنش که نیست میشه ولی
در مورد بالعکس حالا اونو ببینم
اگه میشه خود حکم نیست نه حالا نه حالا اگر فرض چیز باشه اونها یه نکات دیگه ایه یعنی اگر بگید در همه موارد رجمش لازمه خب بله بله ولی بحث سر این هست که خب عرض کنم خدمت شما در علی ابن ابراهیم در تفسیرش آمده بین این معنایی که از روایت مرسله فقیه استفاده می شد و اون چیزی که از روایت های دیگه استفاده می شد جمع کرده میگه هر دوش ایشون تعبیرش این هست لا یحل لرجل ان یخرج امرأته اذا طلقها و کان له علیها رجعتون من بیتی و ایضا لا یحل لها ان تخرج من بیتها و معنى الفاحشه ان تزنیه او تسرق علی الرجل و من الفاحشه ایضا الصلاه علی زوجها فاذا فعلت شيئا من ذلك حل له ان یخرجها و من الفاحشه ایضا الصلاه علی زوجها. حالا اینو ملاحظه بفرمایید ببینیم حالا این آیه رو چجوری باید تفسیر کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.